پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه راز خوش اومدید. امشب از اون شبای خوبی هست که هم شب عید هستش و هم ما یه بحث جالبی رو خواهیم داشت که از این سالها غافل بودیم، بحث سرود و موسیقیه. سرود و موسیقی که از اول انقلاب اسلامی تأثیرگذارترین ابعاد هنری فرهنگی انقلاب بود، که از خود فرودگاه مهرآباد شروع شد با ورود امام در ادامه همون روز در بهشت زهرا، و در پس اون فعالیت گروه‌های زیادی برای موسیقی کردن زبان انقلاب، ابتدا با سرود و در ادامه با موسیقی‌های درست و مشروع، ولی کمتر در مورد این امر صحبت شده. یکی از آرزوهای بنده این بود که در خود این برنامه بتونیم در مورد موسیقی صحبت بکنیم. امشب میهمان بسیار عزیز داریم، جناب آقای استاد هادی آرزم. خیلی خوش اومدید آرزم. خیلی به برنامه خوش اومدید. بنده آقای آرزم رو از سالها پیش توفیق آشنایی داشتم. آقای حمید خلمری، حالشون به خیر، باعث این آشنایی شدن، مدیر گروه معارف شبکه دوی اون زمان. و حساسیتی که برای من بود این بود که آیه آرز در واقع تأسیس کننده این سبک از شبد که تواشی
هم‌آوایی در حیات
بله. این بود که در واقع یک کور اسلامی، کوری که من همیشه فکر میکردم که ما در انقلاب اسلامی چطور میتونیم برسیم به موسیقی، حالا بدون ساز ولی کامل، و در واقع اتفاق افتاد. حالا من از اینجا شروع می‌کنم. خیلی خوش اومدید اولا. خیلی لطف کردید. بنده امشب مهمانای دیگه هم داری، ولی با شما شروع می‌کنم، چون این آرزو که بتونیم با شما یه گپی بزنیم با موسیقی، و عرض کنم که حالا در این مورد تواشی امشب محقق شد و خیلی خوشحالیم برای. حالا بر آغاز بفرمایید شروع بکنید. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر بینندگان محترم و دستاندرکاران و همچنین قبولی طاعات و عبادات همه مسلمین، به خصوص همیهنان عزیزم، و همچنین عرض تبریک به مناسبت ولاد امام حسن مشتاق علیه السلام رو خدمت جناب علی و همه بینندگان دارم.
موفق باشید. بذارید قبل از اینکه شروع بکنیم یک کلیپ شماره یک رو که آماده کنیم برای پخش. این ربنای معروفی که شما سال 74 ساختید و از اون سال به بعد همه شبکه من دارم پخش می‌کنم، این لطف کنید اول با این شروع کنید.
ربنا
Oh,
استاد آرزو، این قطعه هم آسمانیه، هم قرآنیه، هم موسیقیاییه، نوت دیگه همش مشخصه که بعد این یه مقدار اینو میخوام آنالیز کنم. اول اینکه من خواستم این اشاره کنم به بینندگان محترم که این سبک زحمت شما بود و کسی هم درست روش متمرکز نشد که اتفاق افتاد و از این جهت برام بعدم دوستاشون تحلیل کنیم. این در واقع کره صدای مختلف از باز هست، تنور هست، آلتو هست، سوپرانو هست، اینا رو یه توضیح بدین که این چی هست، هم تو موسیقی کلاسیک چه ترجمه میشه و بعد تکخانیش کی بود؟
هردم بود در سالی که این کار سال 74 تقریبا 2 ماه قبل از ماه مبارک رمضان تهیه کننده برای به نام آقای هادی پروین تهیه کننده برنامه بودن، ایشون سفارش یک برنامه 15 دقیقه رو دادن که گفتن که یک ردبنای جدیدی هم میخوان تو این برنامه داشته باشن و علاوه سری برنامه های دیگه که سفارش داده بودن. بعد از ردبنایی که استاد شجریان خود بود واقعا خیلی سخت بود که آدم بخواد یک ردبنایی بخواد حالا در یک سبک و سیاقی که به یه نوعی خیلی کم نیاره در مقابلش دست به کار بزنه. البته این از فضل پروردگار بود، آدم این فضل ربیست، ما در حقیقت کاری نبودیم. بسم الله رو گفتیم و رفتیم وارد کار شدیم با مشاوره چند از دوستان. آیاتی از قرآن کریم رو که مناسبتی با هدیه داشت، یعنی جز دعاهای قرآنی بود، انتخاب شد و من شروع کردم ساختن ملودی. و این ملودی رو وقتی که ساختم هارمونی براش نوشتم، خطوط هارمونی که شنیده میشه، صدای مختلف مثل باس، باریتون، تنور، آلتو. البته سوپرانو ما توی کارامون استفاده نمی‌کنیم، بله. تا همین آلتو هم به ندرت، ولی تنورایی داریم که اینا صدای اوج می‌خونن.
تنور و باس بیشتر.
بله، تنور، باریتون و باس، این سه گروه. که این کارت ساخته شد و بعد برای انتخاب اینکه حالا کدوم کی رو دعوت کنیم برای تکخانیش. اونم باز مشورتی کردیم آقای آقای محمد عباسی که از قاریان بین‌المللی است و بسیار قاری خوش صدا و ممتازی است. ما کار رو بهشون پیشنهاد کردیم، بعد از تمرینات زیاد بالاخره ایشون لطف کردن و تمایل نشون دادن که این کار رو اجرا کنن. این کار دقیقا سال 74 ساخته شد و علاوه چند برنامه دیگه که مثل دعای خمسه عشر بود که آقای محمد اصفهانی خوانندگیشو داشت و اون بیت معروف بازا بازا هر آنچه هستی بازا و دعای جبریل به پیامبر اکرم صلوات الله و فرازی از دعای پنجم فراز پنجم جوشن کبیر. در حقیقت این نوع کار رو در موسیقی بنور بهش میگن آکاپلا، یعنی در اصطلاح نوعی از موسیقی است که در این ساختار این کارا فقط صدای انسان به کار گرفته میشه و از هیچ نوع آلات و ادوات موسیقی کار گرفته نمیشه و این خودش در دنیا جایگاه خیلی خاصی داره و خیلی هم مهمه و مشکل، چون بالاخره با ارکستر خیلی کارا رو میشه انجام داد ولی صدای انسان معمولا در استفاده گوناگون از تواصل مختلف هارمونیایی که در اصطلاح هست و علاوه زمان مدت به کارگیری صدا که حالا بیش از 3 تا 4 ساعت نیست و این کارها وقت خیلی زیادی رو میبره، با ساعت‌های خیلی زیادی ما معمولا این کارها آکاپلا رو ضبط می‌کنیم. این در اصطلاح بهش میگن موسیقی آکاپلا و ما در ایران برای معادلین همین جمله هماوایی رو در حقیقت انتخاب کردیم که میگیم موسیقی هم‌آوایی. این با نوع تباشی کاملا متفاوته، برای اینکه تباشی سبک و سیاق و ساختار و اجرای خاص خودش رو داره که بیشتر در کشورهای ابتدا مصر و بعد سوریه و دیگر ممالک عربی بعد از اونا این شیوه کارها رو اجرا میکنن
و خیلی هم روش کرد. این از اول که تأسیس میشه و روش کار میشه خیلی هم استقبال میشه، جوان ها خیلی استقبال و خیلی پیچیده و اسم یادم رادیو معارف یه زمانی خیلی ساده تر بود، الان دیگه هارمونی های خیلی پیچیده میرن که من تشخیص نمیدم این سازه یا صدای انسانه، اینقدر ظریف و عرض کنم که حجیم شده، یعنی پر میکنه واقعا فضا رو میگیره و پیچیده شده واقعا، مثل اینکه ارکسترال داره میشه.
دقیقا ما برای هارمونی کردن، یعنی رنگامیزی کردن این نوع ملودی ها، همون کاری که با ساز معمولا استفاده میشه بخشی از کارها رو همونجور انجام میدیم، یعنی با صدا، ولی بخشای دیگه خود تکنیکای خاصی داره مثل کانون یا کانترپانتیک و یا سایر موارد تخصصی دیگه از اونها استفاده میکنیم و این زن کمیزی خودش وقتی گوش میکنی دیگه کم و کسر و نقصانی در ساختارش مشاهده نمیشه. البته عرض کردم این نوع موسیقی در نویا طرفداران خیلی زیادی داره، ولی در کشور ما خوب موسیقی نوپایی است.
بله. نداشتیم قبل از؟
نه، از سال 67 تا 8 که من شروع کردم این اولین بار بوده که این نوع موسیقی به حساب ابداع شده و عرضم که
به همین صورت ادامه بدین، با همون ساز نیست و یک کور کامل، پیچیدگی موسیقی، نوت نویسی و در واقع یک کار، یعنی همون مسیر کاملتر شده و پخته‌تر شده و با استقبال بیشتر و گروه‌های مختلف هم دارن این راه شما رو ادامه میدن.
البته اگر خب یک شرایط ایجاد بشه که این بچه‌ها یک آموزش خوب ببینن و هدایت بشن، مسلماً کارها خیلی بهتر از این میشه. برای اینکه هارمونی کردن و ارکستراسیون کردن این یک علم خاصی رو میخواد که باید اون علوم رو در فنون موسیقی یاد بگیرند. هست کارها معاً دارن با حس خودشون و استعداد خودشون کار میکنن که بدم نیست، خوبه.
یعنی برای موضوع الان کلاس و مدرسه و آکادمی حرفا نیست؟
نه متاسفانه. متاسفانه نیست، باید فکر جدی براش بشه. چون بچهای بسیار با استعدادی ما داریم، هم دارای صداهای خوب هستن، هم از جهت ارائه مثلا ذوق کار آهنگسازی بازشون استعداد خیلی خوبی هستن. ولی آموزش متاسفانه ما تا به الان نداریم به جایی.
جالبه که این سبکی که منحصر به فرد تو کشور ما بعد از انقلاب و انقلاب احداث میشه، رشد میکنه، کاملا مشروع، با هیچ همخوانی با تمام تعاریف مثلا اسلامی داره، ولی براش مدرسه و مکتب و استاد و توسعه نداشتن، این خود عجیب نیست؟
متاسفانه باید فکر جدی یعنی بشه برای این کار. چون حیفه این بچه‌ها،
یعنی همه هر کی کار می‌کنه خودجوش داره کار می‌کنه،
خودجوش کار می‌کنه، خودش. بله خودجوش کار می‌کنن و اگر چنانچه واقعا یک راهی براشون باز بشه احتمالاً به در بسته بخورن و باز همین حالا بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد.
خب اگه موافق باشین شماره دو رو ببینیم. اینجا سال 1970 شما در حضور یک ظاهراً یک اختتامیه مسابقات بین‌المللی قرآن هستش که در حضور مقام اعظم رهبری هستش، یک قطعه رو شما، خب این همه قدیمی هم هست، کار جدید شما نیست، در واقع همون اوایلی است که کارو شروع کردید.
بله.
دو سال بعد از این کارو شروع کردید هست.
بله.
کار فعلا با همینا شروع بکنم تا بعد انشالله شاید در یک زمان دیگری باز با خود شما در با کارهای اخیرترتون شما رو دور بیزمت ببینیم.
وشبليهما نجل ذكير
وبسبطيه وشبليه هما لجل ذكي وفي زهراء بثول وبأم ولدتها وبزهراء بثول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما لجل ذكي وبسبطيه وشبليه هما لجل ذكي.
من یادمه که این وقت این اولین شاید دو سال بود که شروع شده بود خیلی خوشحال شدم که یک چیزی تو موسیقی ابداع شده که کاملا مشروعه و خیلی جای توسعه داره و هارمونیای عجیب داره، نمیدونم ماژور داره، مینور داره، هر چی که من خیلی آهنگساز یا آهنگدان نیستم ولی میفهمم که این موسیقی تاثیرگذاره که و مشخصه که اوایل کارم هست. شما توضیحاتی واسم بدین. ولی ما خب توی مسیحیت مثلا کور داره چند صد سال داره میخونه ولی فکر نمی کنم تو همین 20 سالی که روش کرده این حرکت اگر اونها هم الان گوش بکنم متوجه میشن چیزهای اینجا هست که فکر میکنم اونها هم الان نداشته باشن. فکر میکنم چون اینجا کاملا بدون ساز، شما توی کلیسای ارگ داری، پیانو داری یا بعضی موقع سازهای دیگه میانن و پرش میکنه ولی اینجا کامل کار ساز رو همون صدا میکنه که اعتماد ما تو این مرحله هنوز شما اول کار هستید.
بله ما تقریبا موقعی که کار رو شروع کردیم در دارالقرآن سازمان تبلیغات و موقع مسئولش آقای محسن قدام حسینی بودن، آقای قدام حسینی، ایشون حدود 50 تن از قاریای برجسته قرآنی رو مثلا گزینش کردن که ما کار آموزش رو اینا شروع کنیم. بخشی از این برنامه که الان ملاحظه فرمودید این دوستان رو باشون کار کرده بودیم، بخش صدا سازی، سولفژ، البته قاری‌ها همشون دارای صوت بسیار خوب و دلنشین هستن. منتها خوب وقتی که به صورت هارمونی در بیاد، یعنی صداهای مختلف باشه، حرکت‌ها و فواصل، معمولاً گوش گم می‌کنه، یعنی دنبال یک صدای دیگه میره و اون چیزی که آهنگساز نوشته رو ممکنه ردش رو از دست بده. اینه که خوب تو این کار یه مقدار کاملاً مشخصه که کار یه مقدار ناپخته است و اوایل کار بود. ولی کارهایی که بعداً ما ضبط کردیم و اجرا کردیم کارهای بسیار پیچیده و دارای ساختارهای علمی خیلی خوب که مورد تحسین خیلی از اساتید موسیقی مملکت ما هم قرار گرفته. استاد دهلوی یادم یه موقع بنده رو که دیده بودم، من از شاگردانشون بودم، خیلی تشویق کردن که عجب کارهای خوبی است. یا جناب استاد پورتراب ایشون هم تایید کردن این نوع کارهایی که مورد تقدیر قرار دادن بنده رو که این سبک و این سیاق کار رو در حقیقت ما داریم کار میکنیم.
الان هم که بیشتر زبان فارسی داره استفاده میشه یا تلفیق فارسی و عربی هست؟
هست، بدون و ترکیبی هست، عربی و فارسی هم هست، ولی خوب بخش مناجات های فارسی هم بوده که ما کار کردیم روی مناجات های خواجه عبدالله انصاری. معمولا یک سری کارها بوده که من انجام دادم.
اگه مفروشون شماره 3 هم یه قطعه دیگه هستش، همون فکر کنم همون مراسم هست، یه قطعه دیگه اجرا کردیم. ببینیم هم.
وأتيت لتولن صرختهم ولهضت لتحيي نهجهم فهم التقوى وهم الكرم وبهديهم تمحى الظلم ظن الأعداء بأن الحق مضى وله طوي الحلم ظن الأعداء بأن الحق مضى وله طوي الحلم عبأت الطاقات الكبرى للثورة والتقت الهمم فإذا عرش الطاغي بدن وإذا كيد الباغي عدم وإذا القرآن لنا نور فهو الهادي وهو الحكم وإذا القرآن لنا نور فهو الهادي وهو الحكم علم وتقى حزم وعلا علم وتقى حزم وعلا واع لفراسته حققت لنا وتحلى بالخلق السامي وتحلى بالخلق السامي بمهابته يحكي الرسل ها نحن على خطك نمضي ها نحن على خطك نمضي ونكافح من صموا وعموا ونمهد للمهدي سبلا ونمهد للمهدي سبلا ليرف له ذاك العلم بجهادك تفتخر الأمم ولك العلياء يد وفم بجهادك تفتخر الأمم ولك العلياء يد وفم جسدت الحق بنهجك فازدهرت في دنياك القيم جسدت الحق بنهجك فازدهرت في دنياك القيم.
مناسبت این قطعه چی بود؟
یک سال بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه بود که این شعر رو حضرت آیت الله تسخیری سرودند و من کارو آهنگسازی روش انجام دادم که بله 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 به نام به جهادک.
چیزی که آیات برای من به خود حقیقی خیلی مهم است این که ما در زمان جنگ این 8 سال از این هیچ از این نداشتیم، سرودهای انقلابی و جنگی داشتیم که فوق العاده موثر بود و متاسفانه در 70 هم اونام قطع شد که امشب ادامه بحث ما در مورد همین هست که چطور اون سرودهای تاثیرگذار دیگه چرا محو شد، چرا نیست که چند تا کارشناس هم میان به ما کمک میکنن، من جمله خود از سالی میخوام بگم که این بعد از اون فضای جنگ سرودهای فوق العاده تاثیر گذاشت، یک کاملا سبک جدیدی بود که برای همه عجیب بود که این چیه و در این حال خیلی در یک لطافتی داشت که آشنا نبود کسی باش. منتها متاسفانه در موردش صحبت نشد، یعنی هیچ وقت فرصت نشد که خود جناب حضور داشته باشین توضیح بدین که این چیه. این برای خود من خود عجیب بود، میگه ما شنیدیم تواشی، البته الان اسمش که اشاره کردین هماوایی و اینها، اینکه در موردش صحبت نشد یه خود برای من عجیب، برای خودشون عجیب نبود که فرصتی پیش نیومد اینو توضیح بدین چی هست، چه اتفاقی داره میفته. خب چون یکی از میوه های انقلاب تو بحث هنر انقلابی، ولی اینکه کسی نمیاد سراغش بره این چی هست و تحلیل کنه، برای خود بنده بعد از این تمثال تعجب آور، حال برای خود شما سوال نبود که چرا کسی سراغش نمیاد؟
البته اینجا یه مسئله بود که من گفتم که من نمیدونم مثلا باید سوال کنن یا باید خودم سوال کنم که چرا از سال تقریبا 69 به 70 که این کارا صورت گرفت تا به الان چرا هیچ کار دیگری تو این زمینه انجام نشده، کاری که واقعا بخواد یک نقطه عطفی باشه، یک تحول جدیدی باشه، یک فرم و استراکچر جدیدی در این کار ایجاد بشه. نمیدونم اینو از من باید سوال کنم یا من باید سوال کنم که چرا دوباره
ما دوباره شما سوال می‌کنید که
انجام نشده.
بله عجیب و غریبیه خوده که
بله، ولی گروه‌های به صورت حواشی بعد از انقلاب یک گروهی تشکیل شدن، از خود اساتید قراء بودند قبلش، یادم میاد آقای دکتر موسوی و آقای سلجو و آقای خدام حسینی و آقای عجب‌الله سلیمی، این دوستان یادمه که موقع یه گروه تواشی داشتن، بعد از اون گروه قدر من فکر کنم دومین گروه بود، منتها کارهایی که این دوستان میخوندن کارهاش بیشتر مصری و سوری بود، یعنی کاری که محصول ساخت خود وطن ما باشه و به خصوص مفاهیمش مفاهیمی باشه که جز موضوعات خاص مذهب ما باشه نداشتیم واقعا، یعنی بچه ها این کارهای سوری و مصری رو اجرا میکردن، ولی خب کاری که ما کردیم اومدیم بیشتر از ادعیه و مناجات هایی که برای عوام مشهوره و شناخته شده است. مثل دعای جوشن کبیر، دعای نور،
نور بله
بله, بله. مثل اینا. این موضوعات معمولا مردم مسلمان و شیعه ما خوب غالبا به کتاب مفاتیح آشنا با این دعاها رو مکرر باش آشنا هستن و میخونند. ما این کارها رو انجام دادیم، شاید بخشی از اون جذابیتی که ایجاد شد و توانست در حقیقت در مقابل تباشیه کشورهای عربی اینجا قدی علم بکنه این بود که ما از این متون و از این منابع استفاده کردیم برای ساخت کارها.
بسید ما سالهاست که داریم از این استفاده میکنم. بسم الله نور فوق العاده چه قطعه زیبایی هستش داریم استفاده میکنیم، بدونیم که به صلاح عقبه و پشتیبانیش رو بدونیم. و این از اینجا خیلی خوشحالم که امشب شما حضور دارید. در ادامه مسیر ما سه مهمان دیگه داریم که بعد میگردیم در سرود میخوایم صحبت کنیم که این سرودها چی شد. سرودها خیلیش بلازه این انفجاری بود، تأثیرش انفجاری بود، ولی بعد رفته رفته کمرنگ شد. من از چند نفر که یکیشون دوتا مقاله امروز ازش هم در دوتا نشریه هستیم میان تو برنامه صحبت، همین تصادفان هم امروز ما ایشون رو پیدا کردیم که کشیب میرن و دوتا مکتب تو روزنامه، ولی روزنامه و مجله کافی نیست برای بحث این موضوع، با تو رسانه بحث بشه که انشاءالله تو ادامه برنامه خواهیم دید. برای اینکه تا میهمان تشریف بیارن کلیپ شماره 6 رو پخش بکنید با آهنگسازی آقای مجید منصوری که در خود برنامه حاضر خواهند بود. 6 رو ببینید.
چنین تقدیر و حسن سرنوشتی الحق که شد نامش به زیبایی بهشتی
شهد شهادت سهم آل پاک زهرا این سرنوشت بهترین یاران مولا میراث
سهر زد
او رفت تا پاینده ماند دولتش او خود به تنهایی شده یک ملتش او رفت تا پاینده ماند دولتش تنهایی شده یک ملتش یک ملتش شعلا میرسد آهای تکبیر شد ظهر عاشورای ایران هفتم تیر اما علم بر جا و بزم عشق برپاست جمهوری اسلامی ایران همینجا از عرش اعلا میرسد آهای تکبیر شد ظهر عاشورای ایران هفتم تیر اما علم بر جا و بزم عشق برپاست جمهوری اسلامی ایران همینجا جمهوری اسلامی ایران همینجا
خب متشکرم بسیار کلیپ زیبایی بود معرفی میکنم میهمانان رو در این لحظه آقای مجید منصوری خیلی خوش اومدید جناب آقای رضا مهدوی خیلی خوش اومدید به برنامه آقای ناصر فلاحی مدعا کردید دوستان همه دغدغه سرود و موسیقی دارن و تکرم سالهاست منتظر یه همچین جلسه که بشیم صحبت بکنیم مسائل خلاصه بیان میشه این قطعه قطعه بود که شما آقای منصوری آهنگساز شما بودید این توضیح میدین در بودید
خواهش میکنم این شعر این کار رو که دولت عشق هست جناب صلواتی فر زحمتشو کشیدن و ما هم خیلی انقلابی دو سه روزه ملودی رو ساختیم و بچه ها رو در حقیقت به صورت خیلی فورس ماژور جمع کردیم و این برنامه رو در عرض یک هفته در حقیقت ضبط کردیم
کجا تو کدوم شهر
ما قم ساکن هستیم گروه سرود رهبویان ولایت رو
این تو قم ضبط شد
بله این استدیو خودمون ضبط شد
خود عجیب نیست تو قم مثلا سرود
خب دیگه از اون شاهکارهاییه که واقعا باید در قم دونست که ما 26 سال سرود کار میکنیم توی قم و این ثبات قدم رو مرهون در حقیقت نگاه انقلابی مون هستیم به سرود
بله متشکرم جناب آقای مهدوی امروز من شما یک مطلبی خوندم تو یک روزنامه و تو مجله پنجره مطلبی داشتید اولا میخواید یک معرفی و بعد شغلتون رو که
بینم خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام عرض ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت این عید عزیز معرفی خاص میدم کارشناس موسیقی هستم در خدمت دوستان و
حوزه هنری بودید
حوزه هنری بله
مسئول بخش موسیقی
بله بله هنوزم در خدمت دوستان هستیم و هر موردی رو محول بکنن در خدمت خواهیم بود
جناب آقای فلاحی شما یه مختصری در مورد کارتون و فعالیت کارشناسیتون
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناس هنرهای آوایی مسئول بخش هنرهای آوایی وزارت آموزش پرورش هستم و در خدمت فرزندان این سرزمین
آموزش پرورش
آموزش پرورش و سرود در آموزش
خیلی هم مهمه خیلی هم من یه سوالی می‌خواستم از آقای مهدوی بکنم تو مطلب شما یکی از چیزایی که خود منم درگیرش هستم و سالها با یه وضع دیگه‌ای تعریف می‌کنم تیتر خورده هنر و فرهنگ مدیریت در موسیقی ایران شما یه دغدغه خاصی روی بحث مدیریت دارین هم تو این مجله پنجره من دیدم که مطلب که همین هفته از خورده
بله.
یعنی خود توضیح بدید اینجا هم دیگه جاییست که میشه صحبت بله. دیگه
عرضم به حضورتون که من اصراری که دارم این که هنر قبل از فرهنگ بیاد ما به دلیل یک اشتباه تاریخی همشه گفتیم فرهنگ هنر ما قبل از انقلاب هم وزارت فرهنگ و هنر داشتیم بعد شد وزارت ارشاد و بعد شد وزارت فرهنگ و ارشاد این که بالاخره ما اول باید ارشاد بکنیم یا فرهنگ رو باید ارشاد بکنیم یا این که با یک بنیه فرهنگی تاریخی عظیم و جایگاه خاص دینی و مذهبی، فرهنگ ما چه جایگاهی در بین جهان داره و امروز فقط باید با نگاه ارشادی به فرهنگ رو و متولیان فرهنگ که در واقع اصحاب هنر هستن حالا تو هر شاخه، اون تا قاطبه هم اینه که کسی که مدیر میشه اختصاصا بهش میگن مدیر فرهنگی، شاید با فرهنگ هم آشنایی نداشته باشه، اتفاقا در سال با خانواده سینما نرفته، کنسرت نشه باشه، ولی مسئولیت میپذیره. اینجا اون جای خطرناکه که من احساس کردم نیاز هست صحبتایی بکنیم، دوستان مصاحبه‌ای میکنن، مقالاتی می‌نویسیم. خب میگم که این هنر از یک بنیه قوی‌تری برخورداره و این هنر زیر ساخت فرهنگ هستش، ولی ما همیشه صحبت توسعه فرهنگی داشتیم و فکر میکنیم زیر ساخت‌ها و شاخص‌های فرهنگی رو باید با المان‌های فرهنگی، بدون اینکه توجه بکنیم این زیر ساخت‌ها و برای رسیدن به یک فرهنگ متعالی و توسعه و پیشرفت کشورمون، انواع هنرها رو باید بیاریم و آوردن این هنرها نیازمند این هست که بزرگان هنری رو بیاریم توجه بکنیم. پس در میابیم که مدیریت هنری و فرهنگی در حقیقت باید با اجزا و جز جز هنرمند آشنا باشه، چه در فن موسیقی، چه نمایش، چه سینما، فرق نمی کنه، هفت هنر رو اگر بخواه، حتی هنرهای مدرن و انیمیشن که امروز بحث جدیدتری پیدا کرده، پویانمایی و از این مباحث، یک مدیر فرهنگی اول باید با هنر آشنا باشه، بعد بیاد کار فرهنگی بکنه. تا به حال این گونه بوده که مدیران اومدن کار فرهنگی کنن بدون ارادت به هنر. این بوده که هنرمندها رو عموما مناسبتی و ابزاری استفاده کردن. بودیم عجله کنیم که جشنواره فرش هست یه اجرایی بکنید، یک دستمزدی، تا سال آینده هنرمندا باید کسب بکنن و مظلوم بشینن. اینه که ما در لحظات حساس و خاصمون که نیازمند این هستیم که حتی تولیدات مناسبتی میبینیم که قاطبه هنرمندان رو نداریم. یه سری افرادی میان و طبیعتاً چون با جان و دل به واسطه همین مدیریتی که با یک زاویه میخواد فقط کار فرهنگی بکنه و هنر رو نمیبینه، خب دلخوری هایی هست. علی‌رغم این که تمامی هنرمندان دغدغه دارن، اونهایی که موندن و دوست دارن، و اگر بیمهری هایی هم بهشون شده باز دوست دارن کار کنن برای میهنشون، برای دیانتشون، برای مذهبشون. اما این فقر مدیریت فرهنگی که همیشه نگاه بالادستی داره و اصطلاحاً میخواد فرودست ها رو مدیریت بکنه علی‌رغم که خودش هیچ آگاهی نداره و اصطلاحاً مدیریت فرهنگی رو بخشنامه‌ای میخواد سرپرستی بکنه، اینه که هنرمند از دستش نیز میخورن میرن و خودشون کلونی هایی میشن که تابعی از مدیریت فرهنگی کلان کشور نیستن. یعنی هر کدوم برای خودشون توضیحی دارن، یک رنگ‌آمیزی دارن. این هست که حتی صنف هم که وجود میاد اینا دور هم جمع نمیشن، شاید دور هم بشینن صحبت های بکنن، ولی خروجی کار خرد جمعی نیست، همیشه انفرادی است. و این اعتراض و این انتقاد رو من همیشه داشتم، چه زمانی که خودم مدیریت میدم به خودم این انتقاد رو داشتم و اتاق فکر و دوستان و اساتیدی که دور ما جمع می‌شدن و محیط رو فراهم می‌کردیم، همیشه این بحث بود که ما شور می‌گیریم، مشورت می‌کنیم، اما خروجیش همیشه سلایق شخص اون مدیره. چرا؟ چون الزاماتی وجود داره که این مدیر چون امضا کرده باید پاسخگو نهایی باشه. هیچ پشتوانه‌ای نیست که به موقعش بیاد از این مدیر حمایت بکنه. اینه که عموماً مدیران فرهنگی لطمه می‌خورن در دولت‌ها، وقتی میرن حرفا پشت سرشون هست و مشکلات و بعض موقع شاید چنان بخونن زمین که نتونن بلندشن. اینه که عرصه فرهنگی مدیریتش فوق العاده سنگینه، وزارت ارشاد فوق العاده مدیریتش سنگین تر از وزارت نفت و صنایع و قس الهاز است.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم.
حالا من بعضی از قسمت‌های صحبت شما رو از مقاله امروز دارم. فوق العاده مهمه که این بحث این که مدیریت چقدر باید آشنا باشه با هنر که بتونه باید مدیریت بکنه. جناب فلک شما تو آموزش پرورش هستید و بحث سرود در واقع خیلی مهمه، هم علاقه خیلی زیاده هم این که بابا چه بکنیم که این بهتر از این بشه. من یک قسمت رو انتخاب کردم، در این مورد بفرمایید تو من یک قطعه هم خواستم بعد نمایش بدیم.
بله، همونطور که مستحضرید در واقع مهمترین پایگاه و خواستگاه سرود در واقع مدرسه است و آموزش و پرورش، چون با نسل نو و جوان کشور سر و کار داره، طبیعتاً با رقمی بالغ بر 12 میلیون دانش آموز و تعدد گروه های سرود که بالغ بر هزاران گروه سرود میشه بدون اغراق در مدارس. یعنی امروز شما کمتر مدرسه ای رو سراغ دارین که یک گروه تعدادی کنار هم جمع نشن، یک گروه تشکیل ندن، تحت عنوان گروه سرود فعالیت نکنن. به لحاظ کمی من با جرأت میتونم بگم در طول تاریخ کشور ما این همه همخوان، جمعخوان و گروهخوان نداشتیم. ما در کنار گروه های سرود متعدد که داریم، فعالیت سرود همگانی که همه دانش آموزان مدرسه رو در بر میگیره، که از یک اجرای ساده تا امروز در قالب یک اپرت در صحنه مدرسه داره اجرا میشه، کافیست نشان بده که آموزش و پرورش چه جایگاه مهمی در موضوع آواز جمعی و به طور اخص در فرهنگسازی موسیقی کشور داره. بنابراین همطور که فرمودید جایگاه بسیار مهمی داره آموزش و پرورش، و کمتر کارشناس یا هنرمند یا موزیسیانی رو سراغ دارین ازش سوال بکنین نگه که باید به آموزش و پرورش پرداخت، از آموزش و پرورش به این موضوع رسید. همونطور که مستحضر هم هستید، آواز جمعی بیس و پایه موسیقی علمی جهان بوده در طول تاریخ موسیقی. روی این هم همه اتفاق نظر داریم. فرصت انقلابی فرصت تاریخی بود و جا داشت که علاوه بر آموزش و پرورش که به هر حال این گستره رو هیچ کس کتمان نمی کنه، آموزش و پرورش همیشه بزرگه، همیشه باید سرآمد باشه، اما نیازمند در واقع هم حمایت از درون بوده هم از حمایت از بیرون. برای اینکه موسیقی مملکت سامان بگیره، برای اینکه تربیت شنیداری ما تربیت به سامانی باشه، لاجرم باید بر جریان موسیقی ما در واقع یک تسلطی، یک آموزشی، آموزش فراگیر داشته باشیم. و این آموزش فراگیر در رسانه یک وظیفه‌ای داره، تولید میکنه، به سمع و نظر مردم میرسونه، به گوش مردم میرسونه، اما همه اونهایی که کار اجرا کردن و کار خلق کردن میدونن تا بازیگر اون صحنه نباشی هیچگاه بر تو اون تأثیر رو نخواهد گذاشت.
سوال من این که ما تا چه حدی توی تربیت در واقع موسیقی، یا چون بالاخره این اگر برای که یک جمعی کر بخونن توی یک مدرسه، مدرسه ایکس و هزاران مدرسه رو شما هم دارید مدیریت میکنید تو بخش موسیقی، این چقدر نیاز به توسعه کارشناسی داره؟ یعنی که شما افراد، یعنی امروز صحبت میکردیم که شما فرمودیم مثلا چند هزار فارغ التحصیل رشته موسیقی اون بیکار، و شما برای یک هدایت یک گروه سرود بدون ساز و فادم بخوام بخونم، یک آهنگساز موزیسین میخواد که بتونه هدایت کنه این گروه. میخوام این انتقاد بکنم چه مقدار از این ظرفیتی که لازم هست برای این کارشناسانه انجام بشه، خوب اجرا بشه، سرودهای زیبایی داشته باشیم، توسعه پیدا بکنه این موسیقی مشروع خوب که انرژی زام هست تو مدارس پسران دوهم استفاده. چه مقدار بشه اولش توجه شده که توجه مدیریتی تو آموزش پرورش به این موضوع شده، و چه مقدار جای خالیش مونده که کارشناسان مربیگریش تقویت بشه؟
عرض کنم چند بار من اشاره کردم از بعد کمی حقیقتا در طول تاریخ، و چه بسا اگر ما جریان سرود همگانی رو معرفی بکنیم به جامعه، خواهند فهمید که ما در منطقه و حتی در آسیا با این ظرفیت ما همخوان و گروهخوان نداریم. اما در بعد آموزش کار فراوان باید صورت بگیره بدون شک، و جا داشته است که در این زمینه بیشتر کار بشه. این نیاز به مشارکت در واقع علاوه بر این که در واقع در سیستم آموزش و پرورش ما چون ما این فعالیت رو داریم و این فعالیت پایه علمی داره و نیاز به نیروی متخصص داره، حنجره انسان کاملترین، نافذترین، پیچیده‌ترین ساز هستی است که همه دارن. بنابراین یک تار اگر افتاد از دست ما شکست، جایگزین دارد. اما حنجره وقتی آسیب دید دیگه جایگزین بعیده که داشته باشه. بنابراین این نگرانی همیشه وجود داشته که این کمیت میباید مدیریت علمی هم بشه. یعنی برای این حنجره، برای این رژیستر صدای بچه ها، اون محدوده صدای بچه ها باید کار بشه. قطعات، یعنی ساخت قطعات متناسب با اون کمک زیادی میتونه بکنه. بنده هم موافقم اگر میشد ما فارغ تحصیلان موسیقی رو در آموزش و پرورش جذب بکنیم، چون بنای این کار علمی است. یعنی اگر بپذیریم که این یک اصولی مبانی تبعیت میکنه، حتی در کنسرواتوارها و اکادمی های دنیا اینها یک فرایند تحصیلی تا ویرتوزیته و پروفسورا در موزیک ما این عرصه گستره داره. بنابراین لازم است که علمی به این پدیده نگاه بشه.
یک قطعه رو با هم شماره 9 رو آماده بکنید. یک قطعه از یک گروهی از دختران جوان هستن که خیلی زیبای قطعه رو خوندن، با هم ببینیم. فکر می‌کنم اینا از همون زیر مجموعه کارهای شما هستن. شماره 9 رو با هم ببینیم. من سبیم سراغ شما یک مطلبی الان داشت میکنید بفهمید.
البته من یه خود سریع هم و یه مقدار هم مزاجم بعضی از دوستان میگن تنده، ولی من دوست دارم واقعیت رو عرض کنم خدمتون. جمعه تا روزده همطور که جنابای مهدوی فرمودند، واقعا بعضی از عزیزانی که در جایگاه مسئول فرهنگی هستند، نه تنها آشنایی به هنر ندارند، بعضن نگاه خوبی هم حتی نمیخوام داشته باشن به اون. رو برای خود بنده اتفاق افتادیه در که شخصی در حد مثلا مدیر کل فرهنگ و ارشاد مثلا استانی، مثلا ما تعریف سرود رو از ایشون بخوایم بپرسیم، سرود رو برای ما توی یه جمله کوتاه تعریف بکن. خب واقعا یه دردیه که حالا بنده از 15-16 سالگی سرود رو کار کردم، الان 41 ساله، بعد 26 سال تازه متوجه شدم هنوز طفل راهیم و هنوز باید شاگردی بکنیم و این داستان رو واقعا حقیقتا عرض میکنم. اما حقیقتا با بنده چطور برخورد؟ چطور من نوعی، من الان زبان مربیان سرود کشور هستم، با خیلی از دوستان سرودی کشور، مربی سرودی کشور ارتباط دو سویه داریم. الان گوشه بنده شماره‌هاش رو ببینید، حقیقتاً بالای 150 شماره مربی سرود کشور که بعضن دوستانی هستن که آقای فلاحی میشناسنشون، مربیای ممتاز کشور هستن تو آموزش پرورش و بعضن کارهای قشنگی هم ساختن و ارتباطی هم که با هم دیگه داریم دو سویه است. نمیدونستن بنده شهر امشب اینجا هستن. بعضی از دوستانم که متوجه شدن گفتن حتما بیان کن، سرود باید دیده بشه، سرود باید فهمیده بشه. من این جمله رو جسارتاً عرض می‌کنم، واقعا بعضی از مسئولین تقصیری هم ندارن، چون وقتی آشنایی با هنر، اصلا کلاً با هنر آشنایی ندارن، چطور یکی از شاخه‌های هنر که حالا سرود هست که واقعا هم جنس مقدس و تاثیرگذاریه. خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، جنگ ما جنگ تعمیلی، دقت کنید آیا آهنگران چه نغمه‌هایی رو ماندگار کرد، چه انرژی داد، کلام امام رو تکمیل کرد، پیام امام رو تکمیل کرد، روی حماسه و رزمندگی بر بچه‌های بسیجی داد. از اون سمت سرود قصه بابای آیه توکلی، سرودهای دیگه، سرودهای حماسی که ایجاد نشاط و روحیه واقعا غیر قابل توصیفی داشت. حالا اون الان چی؟ چرا سرود افول کرد؟ کجا بودیم که ضربه رو خوردیم؟ کجا وزیر ارشاد وقتش میاد تابلوی سرودهای انقلابی رو میکنه میذاره واحد موسیقی؟ چرا خب سرود همون مقدار کمی هم که دیده میشد دیگه از بین رفت؟ ببینید ما بعد به واقعیت‌ها پرداخت جناب دارالزاده، تعارف بعد بذاریم کنار، به سرود توجه نشد، دیده نشد، حتی منهدم هم شد. یه تعبیر خیلی از زیبا از مربیان سرود، من خوزستان بودم، یکی از مربیای عزیزمون که خیلی هم گروه موفقی داره اصالتاً هم آبادانیه، گفت آقا از طرف من بگید اصلا سرود رو منهدم کردن و واقعا بعد احیا بشه. ما زمان جنگ تحمیلی کمک کردیم، رسالت کار خودشو داشت، من خودم الهام گرفته از سرودهای خود آباده کار میکردم، جناب احمد آقای توکلی که همیشه افتخار الگو پذیری از ایشون رو داشتم. الان هم جنگ آقای طالب‌زاده، جنگ نرمه. ما چه کار کردیم تو این عرصه؟ سرودی ها چه کار کردن؟ من خودم رو میگم با اینکه سرپا موندم 26 سال به قول بچه ها پوست کلفتم، ولی با این حال بازم کمکاری کردیم. سرودهای قوی باید بسازیم، خودمون رو اثبات کنیم. خدمت خود همه مربیان عزیز کشور هم عرض میکنم اینو، باید کارهای خفی بسازیم، سرودهای ارزشی، شعر خوب، آهنگ خوب، تنظیم شایسته، اجرای هم آهنگ و زیبا و در نهایت خروجی که بتونیم سرود رو واقعا بباورونیم به بعضی از دوستانی که حتی اگر جناب مهدوی نیازی هم نیست کارشناس هنری باشن، مسئول فرهنگی باشن، ولی هنر رو براشون اثبات باید بکنیم. به نظرم انشالله که من بعد ما داشته باشیم اشخاصی رو که شایسته مدار و شایسته سالار و انتخاب بشن تو بحث عرصه فرهنگ و هنر.
انشالله من بین فرمایش آقای منصوری عزیز یه نکته اشاره بکنم. ضعف کلی ما نه در اجراست، نه در سازماندهی گروه های سرود هست، ضعف ما در تولیده. بسیاری از عزیزانی که آثار فاخری ساختن که در جریان انقلاب، بعد از انقلاب، در زمان دفاع مقدس استفاده میشد، حضور دارن، عمدتاً حیات دارن. همون عزیزان یا نمیسازند یا دیگه اون فضا این امکان خلق اون آثار رو به ما نمیده. یعنی ما چون تو اون فضا قرار نگرفتیم، لاجرم مثل این که بر ما نازل نمیشه. یعنی ملودی های زیبا اونگونه در اون مقطع که کار دل بود، کار احساس بود، یواش یواش کار پاکت شد، کار به قول آقای مهدوی عزیز بسته های اسکناس و اینها یواش یواش باید می آمد تا کار تولید می شد، به نظر من این مقدار زیاد اینجا آسیب زد. اما در بحث سازماندهی، تشکیل و تشکیل گروه های سرود، یعنی در مصرف ما در تولید مشکل داشتیم، اما در ایجاد یا سازماندهی گروه های متعدد آوازی، اگر به عدد و رقم مراجعه بکنید، به آمار مراجعه بکنید، ما مشکلی نداشتیم، یعنی موفق بودیم، اما آثار خوب کم تولید میشه.
من در تایید فرمایش دو بزرگوار از این منظر یه تکمیل بکنم صحبتاشون رو. ببینید ما دهه 60 اصلا ژانر موسیقی سرود و انقلاب رو و جنگ رو به وجود آوردیم، قبلا نداشتیم به این شکل، و مدارس و سازمان‌ها و نهادهای مختلف هر کدوم سهمشون رو تو این عرصه گذاشتن و خوب عمل کردن. منتها ما دهه 70 خوب دوری سازندگی شد، ما فرهنگمون نمیدونم چرا اینطوری، یا بعضی وقتا از این ور بوم میافتیم یا از اون ور. ما فکر میکنیم اگه میخوایم سازندگی بکنیم یه المان‌های قبلی رو باید پاک کنیم. نه، ما به موازات باید حرکت بکنیم. درسته جامعه نیاز به نشاط داشت، آهنگ ترانه ها باید میومد، تغزلی ها میومد، تصنیف خوانی ها دوباره میومد و اون چیزایی که دهش از در ظاهر ممنوعیت داشت و بعضی از خواننده ها نمیتونستن بیان، در دهه 70 تو طنزهای تلویزیونی موسیقی موقع حتی موسیقی پاپ یه اوج گرفت که همه تعجب کردیم. اما چرا سرود باید حذف بشه از مدارس؟ شاید اجرا میشد ولی کم رنگ شد نسبت به دهه 60. گروه های دانش آموزی که در اردوهای منظری شهید عجایی میرفتن، خود ما بودیم دانش آموزها یا مناطق میرفتن اجرا میکردن، مدیران به واسطه همین نگاه اداری، به واسطه همین نگاه کارمندی، ببینید بارها من میخوام تکرار بکنم، با هنر نباید کارمندی برخورد کرد. اصلا خطا از یک هنرمند رو کارمند کردن. هنرمند رو گونه دیگه با زندگیش رو تامین کرد، ولی وقتی میریم تو چارت استخدامی میشه کارمند موسیقی دان، میشه کارمند محور، میشه موسیقی کار، دیگه موسیقی دان نمیشه. موظفه کارت بزنه و یه سازی رو بزنه بره، از باطن وجود خودش نمیزنه. این سرود از مدارس و از جامعه ما رخت بربست، چیزهای دیگه جایشو گرفت و موسیقی پاپ یه اوج گرفت و در یک دوره مدیریت موسیقی ساز مسلسل اصلا اومد مشابه سازی کرد، یعنی برای مقابله با فرهنگ لس آنجلس تشابه سازی کرد. خب مشکلات هم به وجود اومد، یه دوره دیگه اومد کنار گذاشته شد و تو این آزمون و خطاها هم موسیقی دانا لطمه خوردن، هم ساحت مقدس خودمونه. این سرود باید تو مدارس دوباره احیا بشه، یعنی سرود جایگاه واقعیش همونطور که قبل از انقلاب ما درس سرود داشتیم و کارشناسمون علی استخدام می‌شدن و سرودای ملی میانی کار می‌شد. ما بعد انقلاب مشکل با موسیقی بد داشتیم و حذفش کردیم، اما سرودخوانی که علما هیچ کدوم باش من نشیدم مشکل داشته باشن و کلام بود و موسیقی هم نبود. این باید تایید می‌شد که به واسطه همین نگرش‌های غلط مدیریتی و اینکه جامعه رو حالا می‌خوام با نشاط بگیریم، گفتن سرود دیگه وقتش نیست، نیازمند یک هیجان انقلابی و جنگی است. درسته که این غلطه، ما در دانشکده ها باید بیام ژانر موسیقی جنگ و سرود رو چیکار بکنیم، احیاش رو حداقل در حد دو باید 17 جلسه دانشگاهی، ولی همچنان داریم قرون وسطا رو موسیقیاشو بررسی میکنیم و آنالیز میکنیم. امروز رو نمیشناسیم، گذاشتیم آیندگان امروز رو بشناسن که آقای آرز چه کرده و چه بنیانی گذاشته و چه سبک و سیاق ایجاد کرده. چرا من امروز باید متوجه بشم که ایشون 74 چه کاری کرده، چند سال گذشته؟ به نوعی این تقافل در بین مدیران وجود داشته و داره متاسفانه.
اصلا جمع کردن هنرمندان، پیشکسوتان، جوانان، مدرسان، نکته شما توی آنتراکتی مطلبی بفهمید.
اصلا من از این جلسه خیلی خوشحال هستم. من اقتدار جناب عالی و این صراحت و صلابت و بدون تعارف و تکلف بودن این جلسه برام خیلی ارزشمنده. بخصوص اینکه دوستان خیلی این حرف دل، نه حرف دلیزم، حرف یک فرهنگ و هنر موسیقی یک مملکته که از میراث گذشته به یادگار مونده و الان اگر چنانچه بهش توجه نشه کم کم از اذهان خارج میشه. ما الان واقعا بچه های ما، نسل های ما موسیقی بومی خودشون رو و موسیقی فولکلور و محلی و ملی خودشون رو نمیشناسن. ما اینجا بهشون خوراک درستی ندادیم، به همین دلیل اینا جایی رو که میتونن ببینند کانال هایی است که دیگه آشنا هستیم دیگه و اونجا هم چی رو نمایش میده. اونجا نمیاد موسیقی بومی سنتی و سازهای ملی محلی فولکلور ما رو نشون بده، سازهای خاص خودشون رو بده. این میشه که موسیقی به اینجا میرسه. من یه مصاحبه خدمت جناب استاد پورتراب که بزرگ موسیقی ایران زمین هستند، الان در آستانه 90 سالگی هستند، با این مسئولی خدمتشون بودیم به مصاحبه داشتیم، ایشون فرموده بودند که من در اون زمان که آمدم مجاورش استخدام شدم، اون مسئول اومد من گفتم کار چیه؟ گفت موسیقی. گفت من گفتم تو باید معلم سرود بشی. یعنی اگر ما برگردیم به زمان گذشته، خب بالاخره ما سرودهای زیادی داشتیم و این آموزش میخواست، آموزشی پرورش ما باید سرود رو بیاد جزء برنامه آموزشی قرار بده و این کار آموزشی برنامه رو قرار دادن نیاز به آموزش داره، باید یک اصول و مبانی رو اینا یاد بگیرند. الان عرض کردم که ما الان از سال 67 و 8 و 70 تا به الان چرا اتفاقی حتی در زمینه کارهای دینی و مذهبی مون هم نیفتاده؟ الان سرود به جای خود، ما تو کار مذهبی هم خیلی فعال و چیز خاصی ممتازی نداشتیم. هر روزم بعد از 13 سال باید مثلا توی 20 تا کانال تلویزیون 10 تاش 12 تاش خودم ربنایی رو بگم که حالا بنده لیاقت و افتخار داشتم که ساخته شده. آیا دیگه نبود کسی نبود، قطع الرجال بود.
چهار تا الان.
بله اصلا قطع الرجال بود یا نه پرداختیان، یعنی اون آموزش که مبنای کاره و زیربنای کاره، این باید شروع بشه، از آموزش پرورش هم شروع بشه. و اون مسئله که جناب مردان آقای مدنی اشاره فرمودن، متاسفانه خیلی جالبه، ما تو یک سازمان دولتیمون رو اگه نگاه بکنیم یا وزارتیمون رو ببینیم، در از 34 سال پیش 16 تا 18 مدیر مسئول تخصص موسیقی عوض شده و کسانی آمدن که همونطور که اشاره کردم اینا واقعا تخصصیات موضوع نداشتن، اینا آمدن در طی سالی که مدیریت کردن آشنا شدن که حالا این هنر موسیقی چیست، ارکستر چیست، ساز چیه، کنسرت چیه و خیلی مسائل دیگه. خب معلومه اون آفت مضرباتش این میشه که الان ما گرفتار شدیم، دانشگاه ما داره موسیقی میده بیرون، بچه‌ها بلا تکلیف هم. کار براشون نیست. یه جلسه هم خدمت جناب فلاحی من یادمه که حدود چندین سال پیش داشتیم که آموزش پرورش قرار بود سرود رو اندازی کنه، ما هم اونجا واقعا همین فرمایش جناب علی رو داشتیم که گفتیم آقا حداقل از این فارغ التحصیلان هنرستان‌ها و دانشگاه موسیقی به در آموزش پرورش استفاده کنید، یعنی اون معلم سرود بیان با بچه‌ها کار بکنند. و خب موقع ما در طی این سال‌ها میتونستیم خیلی مطالب پرباری در زمینه سرود
حتی آموزش و پرورش در درون خودش وقتی که جذب نیرو اون هم فارغ التحصیل موسیقی نداشت که اینجای تأمل داره، خود بنده هم این رو از آن دارم، اما در درون خودش از بین مربیان خودش اقدام به تشکیل گروه های کر همسرایان امور تربیتی کرد، از نیروهای فرهنگی اقدام به تشکیل گروه های کر کرد و از نیروهایی که در واقع سوابق درخشانی در عرصه سرود داشتن دعوت کردیم و این گروه ها رو ساماندهی کردیم. الان بالغ بر 46 گروه ساماندهی شدن، در واقع آموزش میبینن برای اینکه کار رهبری کور در مناطق آموزش و پرورش در مدارس رو عهده‌دار بشن و در واقع کار داوری این مسابقات ما که مسابقات
موسیقیدان هستن اینها یا اینکه
نه بینشون هم موسیقیدان هست و هم کسانی هستن که در واقع خودشون از مسیر سرود مدرسه بیرون اومدن و در واقع برای تأمین نیرو از درون نیروهای سازمانی خودش اقدام به حرکت کردیم ما که البته با توجه به این گستره انتظار میره که در واقع ما بتوانیم نیروهای متخصص برای این کار جذب کنیم. بنده باور دارم باید این کار صورت بگیره.
از شما که باور این داستان که برای سرود حقیقتاً کاری که دیده بشه نشده، حالا زحمات دوستان تو آموزش پرورش واقعا قابل تقدیره، بازم تو این برهوت سرودی، حالا من بازم عرض میکنم خدمتتون، خودم داستان سرود یه داستانیه که فراموش شده است. مربیان سرود کسانی که ما حالا توی جمعی بودیم، جناب آقای آرزان تشریف داشتن، یه عزیزی گفت ما اصلا تعریفمون از مربی سرود چیه، چی باید بدونه یه مربی سرود، آیا خودش میدونه بایدها و نبایدهای سرود چی هست؟ شاید به جرأت بگم با کمال احترام که به همه مربیای سرود دارم، حالا بخوام بگیم تو کشور حدود 150 تا مربی رو شاخص بذاریم کنار، 150 تا تو کل کشور، یعنی استانی 5 تا حدوداً. ما بقی اگه ازشون سوال شه که سرود چیه، حتی یک خط نمیتونن تعریف بکنن، مثلا بگن آقا سرود اصلا چی هست، چه بایدهایی داره، چه نبایدهایی داره. یکی از عزیزان حالا میگم جناب ارمن رو تعریف میکردن، یه حوزه هنری خدمتشون رسیدیم، فهمیدن که من توی دوران نوجوانیم شاگرد سرودی بودم، مربیمون کاربلد نبود، از گام بالای صدا از من استفاده کرد، یه پرده بالاتر از اون چیزی که توان من بود و گلوم سالیان سال از بین رفت. ایشون حالا خاطره رو در میگم، واقعا من این مثال رو من خیلی دیدم، بعضی موقع مربی که کاربلد نباشه نه تنها به اون گروه سرود، اون مدرسه، اون مسجد، اون کانون ضربه میزنه، به اون گروه سرود ضربه میزنه، بلکه به اصلا به کل به اصطلاح جایگاه سرود لطمه میزنه و اون سرود نه تنها روش نخواهد کرد، بلکه ضربه خواهد خود از بین خواهد رفت. به نظرم بعضی جا هم خود ما سرودی ها مقصر بودیم، یه تشکیلاتی نبوده که تعریف درستی از سرود رو بیاد در جامعه جاری و ساری بکنه. حالا بنده به عنوان پادوی سرودی که شاید دوستان منو میدونن، من یه مقداری پیگیرم، علاقه من این هم هست که انشالله در آینده بگن آقا خدا بهترشو بیامرزه، خدا توفیقش بده که بازم تو این راه بدوه. ما میخوایم انشالله جمع کنیم سرودی های کشور رو آروم آروم، چه تو آموزش پرورش، چه تو مساجد، چه توی کانون ها، چه تو پایگاه، چه تو بسیج، هر جا که ظرفیت کار سرود داره مربی ها باید جمع شن. به نظرم خود سرودی ها باید زبانشون گویا باشه تو این عرصه. ما آموزش نیاز داریم، همیشه هم حمایت مادی نیست، تولیدی نیست، بعضی موقع آموزشیه. به نظرم اگر آموزش داده بشن، فنی آموزش بوری زحمت کشیده، مربی های فنی رو جمع کرده، گروه کارم تشکیل داده جناب فلاحی، ولی حقیقت امر آیا جوابگو هست برای نیاز آموزش پرورش؟
البته من خوشحالم از این که اینجا در موضوع آموزش و پرورش صحبت میشه. ظاهرا فقط آموزش و پرورشه که در زمین سرود داره کار میکنه، همه در واقع مسئولیت ها از این مسئولیت شونه خالی کردن.
نه رکنه جناب فلاحی، آموزش و پرورش رکنه.
من خوشحالم از این که دوستان توجهشون به آموزش و پرورش هست، و به واقع اگر همه نهادهای ما این نگاه رو داشتن و از درون هم ما باور میکردیم که این بنیه علمی نیاز داره و آموزش اساس کار ما باید قرار بگیره، بدون تردید این افتخار باز نصیب آموزش و پرورش میشد که در واقع توی فرهنگ سازی موسیقی اولین و مهمترین نقش رو داره.
البته بس ما فراتر از آموزش پرورشه، ولی حالا توجه کنیم به شماره 8 رو ببینیم. عرض میکنم توضیح بدین آقای منصور این جلسه رو و این
هر روز شما که بازخوانی سرود برخیزید بود که جناب شاهنگیان آهنگسازی کرده بودن و اجازه شد دادن که ما دوباره باز برای بچه های گروه سرود بخونیم این سرود رو. و در حقیقت من به عنوان یه تقدیر از ایشون و یه در حقیقت اجازه کسب اجازه کردیم از ایشون این کار رو خوندیم و تشکر بکنیم از ایشون که این سرودها باعث شد که خیلی از گروه های سرود حرکت بکنن.
روز اولیست که امام وارد ایران شد. بله. رفتم بهشت زهرا اجرا شد.
اشاره خیلی قشنگ شما فرمودید که در مورد موسیقی خبه که امام با موسیقی وارد شدن. موسیقی علاوه معنای ساز نیست، به معنای آواز هم هست. معنای موسیقی که میگم یقا شاید ساز نه، موسیقی آواز هم هست. و جای آقای شاهنگیان واقعا یادشون رو بازی گرامی بذاریم.
بله.
من به عنوان موزیسین موقعی که انقلاب شده بود گفتم که خب ما باید چیکار کنیم، یعنی به عنوان یک موزیسین، یک کسی که آهنگسازه و اینا، باید چه نوع سرودی بزنیم؟ برای ما خیلی مبهم بود و گمی بود که چیکار بکنیم. این کاری بود که آقای شاهنگیان از قبل از انقلاب شروع کرده بود. یعنی این نوع کار واقعا ابتکار ایشون بود. در حقیقت راهگشای سرود بعد از انقلاب و با این مناسبت های خاصی که ما داریم، این زحمات های شاهنگیان بوده. یعنی بعد اینکه سرودا اجرا شد، من موسیقین یا بعد موسیقین باید چیم دیگه حالا باید توی عرصه سرود چجوری حرکت بکنیم و ساختار کارمون چگونه باشه، که این سرود بود که الان آقای منصوری اشاره کردن در بهشت زهرا اجرا شده بود. و این خواننده هم که الان سنشون بزرگ بود، اینا همون بچه های کوچیکی بودن، جوانایی بودن که اون موقع بودن، الان بزرگ بودن که آقای منصوری زحمت کشیدن این کار رو اجرا کردن. واقعا یاد آقای شاهنگیان گرامی و انشالله خودشون رو حفظ کنه.
پدر سرود کشور هستن.
چرا طالب زاده ببینید آقای فلاکی فرنده، من فکر نمی کنم که متولی سرود فقط آموزش پرورش باشه. فکر می کنم این گونه نیست. باید تمام نهادها و سازمان ها بسیج بشن. اگر ایمان داریم که از امروز میخوایم شروع کنیم و نیاز واقعی به سرود داریم، ما سرود برای مسواک زدن بچه‌ها نیاز داریم، پدر مادر کوه رفتن و خیلی چیزای دیگه. ما الان محافل عروسیمون رو خب اماکن میاد اجازه میده، سالن اجاره میشه و همه چی توش هست، موسیقی خاص عروسی تولید نشده. یعنی اون خیلی خوب زندیات محمد نوری خونده با این سازی آقای سریر، خب اون هست و از مقام رادیو پخش میکنه اینا. ما مناسب خب امر عروسی که امر بدی نیست، که مباح هست و تشویق هم شده و پیامبر گرامی اسلام هم سفارش کرده، پس متناسب با این فرهنگ موسیقی خاصش هم میخوایم دیگه. یعنی در کنار صلواتی که میفرستیم و بهره میبریم معنویاتش رو، اون بخشش هم نیاز داریم. خب برای اون که فکر نکردیم، برای همین موسیقی وارداتی اومد و جاشو گرفت. و چون خوراک دهی نمی کنیم، اینجا ما موزل اصلیمون برمیگره به تفکر به این موضوع که با اندیشه برخورد نمی کنیم با سرود. فکر می کنیم سرود یه چیز دم دستیست، چهار تا بچه رو از مسجد یا مدرسه جمع بکنیم بگیم اینجوری بیز یه کوچلوار تنش بکنیم، یه نفر دستشون جوری تکون بده. عموما افرادی هم که دستشون تکون میده علم رهبری رو نمیدونن واقعیتش، حالا بی احترامی نشه، ولی خب میتونه در چند جلسه این علم رهبری رو یاد داد. مگه چند تا ریتم، یه یک دو یا یک دو سه یا چیز خاصی نیست. و آموزش پرورش در کنار این که میتونه یه خدمت فرهنگی به جامعه بکنه، نهادهای مختلفی هم که زیر رفتن به موسیقی میتونن بازوی کارشناسی بشن و سرودهایی که امروز نیاز جامعه است و متأسفانه آهنگ ترانه‌ها و خیلی چیزهای دیگه جایگزین شده. من میخوام اینجا با تأسف عرض بکنم که اتفاقا من سرود رو خالص میبینم. یعنی وقتی میبینم موسیقی میاد در کنار سرود، میگم پس این کلام یا سرود مشکلی داره که موسیقی میخواد تکمیلش بکنه. موسیقی هرچی خالص‌تر باشه، همین برخیزید رو من اتفاقا خالص اونجوری که روز اول شنیدم دوستش دارم. وقتی موسیقی میاد کنارش، یک مکملیه که حواس من رو به موسیقی هم چیکار میکنه، پرت میکنه. اشکال نداره، هم لحاظ علمی هم لحاظ لذت شنیداری فوق العاده است. اما سرودی باید تو جامعه ما احیا بشه که بدون موسیقی باشه و فقط از حنجره باشه و بتونه این چند صدایی ها رو در کنار تک صدایی اونیسون که داریم، حالا این پولیفونی هم اتفاقا باشه جذاب ترش میشه، چه در بعد مذهبیش، حالا تباشیر باشه یا همخوانی باشه یا اناشید و هر چیزی که میخواد باشه، چه در بعد موسیقایی، چه در بعد ملیش و مذهبی و فرهنگیش. این بسیج عمومی باید بیاد به این باور برسه، نهادها و سازمانات بودجه خاص ردیف قائل بشن برای سرود، علارغم اینکه موسیقی کشور اصلا ردیف نداره. تنها هنری که ردیف داره و در برنامه پنجم توسعه آمده سینماست. عموما وام میگیرن. من اعتقاد دارم که این 7 میلیاردی که بین سه نهاد موسیقی تقسیم شده، در کنار اون 80 خورده میلیاردی که در سال در کشور به صورت زیرزمینی و قاچاق موسیقی داره هزینه میشه و خیلی خانواده‌ها رو داره تامین میکنه، این 7 میلیارد تنخواه گردانه که به موسیقی داده میشه. و نه بخوایم این سرودها رو در کل کشور سازماندهی بکنیم، همه سازمان‌ها باید نقششون رو چیکار کنن، ایفا کنن. مثال میزنم، بخش ترافیک در تهران میگن 17 نهاد متولی شه، ولی هیچ وقت موضوع ترافیک تهران حل نمیشه، چون سازمان‌ها وقتی دور میز با هم میشینن مرافع میکنن و دعوا میکنن. ما هنوز این گفتمان رو یاد نگرفتیم که هر کدومون به واسطه وسط خودمون مأموریت خودمون رو انجام بدیم و یاد بگیریم که اگر طرف مقابل مخالف ما نظر داره، نظر جمعی و خرد جمعی رو چیکار بکنیم، حاکم بکنیم. در موسیقی هم همین اتفاق افتاده، سه نهاد ما سه ساز مختلف میزنن، اثری رو که ارشاد مجوز میده صدا سیما پخش میکنه، صدا سیما خوش تعیین میکنه، حوزه هنر یک مقوله دیگه و یک مجزا یک مجوزی مخصوص خاص خودش رو داره، شهرداری ها فعالیت خاص خودش رو میکنه، خانه موسیقی کار دیگه و ان جی او ها و لاله‌زار که مرکزیت توسعه و پخش اسپانسرها و حامیان خصوصی تعیین تکلیف میکنه برای خواننده با احساس که اینگونه بساز که بتونیم بفروشیم. البته اون حق داره چون هزینه شخصی کرده و بازگشتش رو میخواد، بخش دولت نیست که بگیم آقا از بودجه نفته و یه قطرش هم به ما میرسه ما باید هزینه بشه واسمون. این بسیج عمومی یعنی اینکه تمام نهادها و سازمانها جدای از سلایق و مأموریت‌هاشون مأموریت جدید رو تعریف کنن و متحدالشکل باور کنن که ما امروز سرود نیاز داریم. من مثال میزنم، دو سال گذشته روز کارگر دوستان عزیز وزارتکار به ما مراجعه کردن که میخوایم در حضور حضرت آقا اجرا بکنیم، ولی خب موسیقی هم نمیتونیم. گفتیم اتفاقا ما خوشحالیم، ما گروه سرود پیدا نکردیم، گروه محراب رو که تباشیر میخونن سریع ازشون خواستیم، آقای اسرافیل شعر رو دادن و در محضر آقا هم اجرا کردن، تلویزیون هم مستقیم پخش کرد و مورد استقبال شد. فرداش ما گفتن از اینا بسازید. خب ما نمونهای مختلف برای ایران 1404 برای بصیرت و مسائل مختلف ساختیم، ولی عنایتی از طرف رسانه نشد، اینا پخش و دیده نشد. ببینید این صحبتی که ما الان در رسانه میگیم همه متوجهن، فردا زنگ میزنن آقا چرا اینو گفتی و آفرین چرا گفتی یا چرا اینو نگفتی، اما به شکلای دیگه هیچ وقت دیده نمیشه. نمیخوام بگم مردم ما رسانه زدن، مردم ما به رسانه اعتماد دارن. حرفی که ما میزنیم اینجا اگر کارشناسی باشه مردم با دل و جان میپذیرن، مسئولین هم باید بیان رو چیکار کنن، سهه بذارن و دورش خط بکشن و بیان روش صحبت کنن و از شما بخوان دو سه تا برنامه دیگه با کارشناسان دیگه ما به جمع‌بندی برسیم، بنده با ایشون متکلم وحده نشیم.
این نکته اینجا وجود داره و اون اینه که توی فرهنگ ما هنوز آواز جمعی و کر و شنیدن آثاری با این مختصات و مشخصات فرهنگ نشده. یعنی اگر ما روی اون بیسی که خدمتون عرض کردم، اگر میخواییم که سرود متحول بشه، اگر میخواییم سرود ما علمی بشه، به طور قطع و یقین روی این موجی که در آموزش و پرورش راه افتاده، یعنی وقتی که شما آماری بارق بر 4 میلیون دانش آموز رو توی همین فعالیتی که شما یک نمونش رو نشون دادید که فکر میکنم نمونه‌های مشابه هم خدمتون بوده اگر به صورت گل آماده کرده باشید ببینن ملت ما، این یک فرصته، یعنی یک فرصتی است که بچه های ما چون در این کار نقش می آفرینن، شنیدن یک در واقع فرصت، نقش آفرینی فرصت مهمتری است. یعنی وقتی که یک فرض فرمایید یک اثری رو، خیلی از این آثار آوازی ما، آواز جمعی ما، حتی با این مزامین ما رو شاید بچه های ما به راحتی حاضر نباشن ببرن گوش بدن، اما این رو وقتی که شما یک امکان براشون قرار میدی که بیان توش در واقع خودشون نقش بیافرینن، خودشون خواننده این اثر باشن، خودشون بازیگر صحنه این اثر هنری باشن، یواش یواش این فرهنگ میشه. یعنی در واقع همونطور که در موسیقی غرب تجربه آواز جمعی به گونه ایست که مردم در واقع این فرهنگ رو پیدا کردن که باید شنید آواز جمعی رو، اینجا اما باید این فرصت شنیداری رو، رسانه این کار رو انجام نمیده. همونطور که فهم
دارم آقای فلاحی، ما کار آموزش انجام دادیم، یعنی از مبنا شروع کردیم، یه تولید هم رسوندیم، ولی یک مسئله خیلی مهمه، ما فرهنگ شنیداری رو باید چیکار کنیم؟ یعنی این همه ما بهترین کارا رو تولید کردیم، ولی آیا مخاطبین ما، آیا آموزش بهشون دادیم؟ خودش آموزش میخواد. در تمام دنیا میدونید از سن 2-3 سالگی شروع میکنن با بچه ها کار کردن و اینا همون آدم های بزرگ، نسل بزرگ که نشستن و بعدا میبینن برنامه رو، یعنی فرهنگ رو پیدا کردن. ولی اینجا ما محدودیت هایی داریم که ما آموزش هم قوی بکنیم، از اون طرف با تو ارائه، یعنی ما برای ارتقاء ذائقه مخاطب باید یک کار عظیمی انجام بدیم.
تکمیل
سواده تولید و مصرف اینها باید با هم تراز بشه. یعنی شما وقتی که میگیم فرهنگ بشه، چگونه فرهنگ بشه؟ نمیشه تا این ملت، تا این مردم خودشون در یک گروه آوازی قرار نگرفتن که در واقع بپذیرن شنیدن آثار آوازی و کورال رو. این زحمتی که شما کشیدید در واقع این عمر هنری خودتون که خدمات بسیار شایانی هم بود که به عرصه ژانر موسیقی مذهبی شد. ما خدمت جناب مهدوی هم صحبت میکردیم، ما موسیقی در واقع اکاپلا از قبل از انقلاب هم داشتیم، در موسیقی آوازیمون داشتیم، اما در ژانر موسیقی مذهبی نداشتیم که این مرهون خدمات و زحمات عزیزانی مثل شماست. اما برای اینکه ما فرهنگ این کار رو رشد بکنه، باید من در یک گروه آوازی خوانده باشم که تحمل شنیدن یک اثر آوازی آواز جمعی رو داشته باشم. چون این فرهنگ نیست و نشده است، رسانه اصرار داره به کارهای سولیستیک، اصرار داره به ترانه، اصرار داره به اینکه نزدیک بشه به فرهنگی که یعنی میخواد پاسخگوی نیاز جامعهش باشه دیگه. اگر این رو ما تلاش بکنیم که فرهنگ بکنیم و جاش هم در آموزش و پرورش هست، که من با ضرس قاطع میتونم بگم آموزش و پرورش متناسب با اون امکانی که برای اون حوزه پرورشی فراهم شد، بالاترین چیز رو داره، بازده رو داشته. اما در بعد آموزش همه مسئولیم، یعنی همه باید نقش بیافرینیم.
خیلی کوتاه عرض کنم چون میخواد بسید که انتراکی بدید. احترام به ذائقه مردم یعنی عوام پسند بودن یک کار، یه اثر، درسته؟ که باید یه اصولی رو رعایت کنه. فقط این که عوام پسند باشه اثر یه اصول کافی نیست، به نظرم باید یه اصولی رو هم رعایت بکنه. اثبات جایگاه سرود در جامعه، همینطور که جناب استاد عرض فرمودن، ببینید برای این که بتونیم به مردم اون فرهنگ شنیداری رو هم بدیم استاد، به نظرم مقدمش چند کار قویه، یعنی گروه های قوی. حالا ما گروه قوی نداریم، میایم پس مربی ها رو آموزش بدیم، بعد حالا مربی ها رو آموزش میدیم، میگیم آقا کیا قابلیت دارن، صلاحیت مربی شدن، یعنی در حقیقت پیشیده میشه این داستان. الان مربی های خوبی که الان داریم، همینا الان طی فرآیندی بیان به روز بشن، که فکریه که حالا شده ان شاءالله یه حرکت انقلابی مردمی تو این زمینه ان شاءالله اتفاق بیفته. نسیم خوشی داره وزیدن میگیره که ان شاءالله سرودی های کشور آروم آروم یه سازماندهی علمی تخصصی بشن. به نظر بنده سرودی جنس مردمیه، بعد به ذائقه مردم احترام بذاریم و یه اتفاق خوب باید بیفته. جناب طالب زاده به نظر من باید رسانه‌ای بکنیم سرود رو تا دیده بشه. حتی اگه مسئولی هم نخواد این رو بر بتابه که بپذیره این جنس کار رو، وقتی رسانه‌ای بشه مردم ناخودآگاه باش ارتباط برقرار میکنن و میطلبه که بعد ادامه پیدا بکنه این حرکت، موقع جریان پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. به نظر من باید همونطور که رهبر عزیزمون هم فرمودن، یه برنامه داشتیم محضر ایشون انتهای برنامه شد چند دقیقه در تو سرود صحبت کردن با دقت و موشکافانه، سرود رو یک وسیله تبلیغ بسیار خوب با به نوجوانان و جوانان عرض کردن، که گفتن باید در اشعار استفاده بشه از مفاهیم غنی برگرفته از آیات روایات، و در حقیقت این رکن کاره که ما معمولا غافلیم. شعر خوب، محتوای خوب، مفاهیم غنی.
یه پلی‌بک هم شد 12 رو پخش بکنیم بعد برمیگردیم به بحث.
Oh.
چیز آقای؟
این نمونا خیلی سهل الوصوله، اصلا چیز سختی هم نیست واقعا، یعنی نه ابزارات خاصی میخواد نه کار شاقیه، یه دل و جگر میخواد که یه نفر وقت بذاره. این جوان هم که خودشون اصلا پویان بر این قضیه، من نوعی شاید ما انگیزه نداشته باشیم تنبلی کنیم و مباحثی پیش بکشیم، اما این دانش آموزا خودشون میان، یعنی شما وقتی فراخوان میدی به خصوص شهرستان ها همشون میریزن و همه دوستان ها مشارکت کنن. الان ما برعکس گذشته هستیم، ما بعد از انقلاب خیلی پیشرفت کردیم، خیلی از لحاظ فکری، حالا اقتصادی و کشاورزی و پزشکی و و اینا به جای خودش، ولی از لحاظ فرهنگی هم خیلی توسعه پیدا کردیم، یعنی اینکه داریم میخوایم کار مشارکتی بکنیم. الان ورزش گروهی ما در تو جهان مطرح میشه دیگه، بحث‌های انفرادی فقط نیست، یاد گرفتیم کار مشارکتی بکنیم. اشاره فرمودن آقای جناب آرزو که باید فرهنگ سازی بشه، این فرهنگ شنیداری حرف درسته. 12 سالی در آموزش پرورش در دفتر تعلیف ما در خدمت دوستان هستیم و اصلا بحث تربیت شنیداری اومد تو آموزش پرورش در کنار فن نمایش و قصه خوانی و کاردستی و نقاشی، چون در گذشته فقط کاردستی و نقاشی بود. خب خداوند توفیق داد ما یه 6 پایه رو نوشتیم و نمونه هایی رو دادیم که معلم ها سر کلاس پخش بکنن و تلفیقی ببینن، یعنی در کنار ریاضی 5 دقیقه بذارن یک موسیقی آرام بخش بدون کلام برگرفته از مبانی فرهنگی قومیتی محلی نواحی منطقه‌ای یا موسیقی ملی شهری استراحت، یا اینکه دیکته دارن میشن یک موسیقی آروم بشنون. ببینید نه فقط مغرب زمینی ها، دیگر ممالک هم در مشرق زمین همونجوری که شما اشاره فرمودید، وقتی جایی داره یک کورال مذهبی میخونه یا ملی میخونه مردم همراهی میکنن. ما هنوز تو جامعهمون متاسفانه تو مسجد وقتی میگن صلوات دست جمع بفرستین، یکی صداش بالا یکی پایینه و بس آخرش با هم یه جور میشه و یه صلوات ساده که اینقدر مقدس است.
آفرین. دلا یکی صدا
نیست. خب اینا نشون ما از کودکی آموزش ندیدیم. حالا تو آموزش برای این فرهنگ شنیداری جا میفته، ولی روش تبلیغات نشده، ملاحظه کاری هست و نیاز داره تا رسیدن به ایران 1404 وقت داریم 13 سال دیگه که نظام آموزش پرورشی رویکرد اساسی بکنه. الان داره میکنه، اما رسیدن به اون مدینه فاضله فکر میکنم درس هنر حداقل باید 6 ساعت 8 ساعت در آموزش پرورش نهادینه بشه. اینکه خیلی لوکس بخوان 2 ساعته ببیننش که عملا 1 ساعت و نیم تعطیلات برف و اینا هم هست، عموما به هنر و ورزش و اینها میخوره. باید مسئولین باز ببینن بسیج عمومی برسن که هنر جایگاهش ویژه است، ورزش جایگاهش ویژه است در کنار علوم و ریاضی و جغرافی. ما این همه مهندس بیکار داریم، این همه پزشک بیکار داریم، ما میتونیم اینا رو هم صادر بکنیم. اما در زمینه مباحث علوم انسانی خب مدت ها بود خیلی از دبیرستان علوم انسانی کم شده بود، همه دوست داشتن ریاضیدان بشن، همه دوست داشتن طبیعی بخونن، تجربه بخونن. الان این رویکرد اومده به این سمت که داره گرایش پیدا میکنه. ما در علوم انسانی که آدم نمیتونه وارد بکنیم، در رشته موسیقی میتونیم یک رهبری بیاریم و انجام بده یا نوازنده از خارج بریم، ولی در رابطه با علوم انسانی و فرهنگی ما نمیتونیم و نمیتونیم اعتماد بکنیم. اینجاست که اون بسیج عمومی باز باید همه نهادها و سازمان‌ها بیان کمک بکنن آموزش پرورش رو در این زمینه.
خیلی ممنون. ما قبل از اینکه اصلا وقت زیاد نریم چند دقیقه بشه وقتی مطلب شما بفهمیم، بعد ما برای خداحافظی میریم سراغ شماره 14 که سرود معروف آواده هست.
برای سرود آواده رو فرمودید ببینید چه تأثیری داشت، پس سرود میتونه موثر باشه. به نظر من احیا و تعالی سرود جناب طالب‌زاده نیازمند خیلی اتفاقاست که کنار هم قرار بگیره، حالا چه بحث آموزش، بحث حمایت، چه بحث تولید، چه بحث استفاده از هنرمندان شاخص این عرصه، که به نظرم بعضی ها الان به این جهت که کم لطفی بهشون شده، کم مهری شده، کنار رفتن. به نظرم بعد بیان تو میدون و حقیقتا من تو 13-14 تو استان خودم شخصا با عشق و علاقه خودم حضور پیدا کردم، برای بچه‌ها صحبت‌های زیادی داشتم، من سعی کردم یه قسمتاشو انتقال بدم. اگر رسانه بتونه تو اون بخش کودک و نوجوانش یه قسمت کوچیکی رو بذاره برای سرود، نه سرود پایتخت فقط، خب بالاخره تناسب رو رعایت کنه، جمعیت زیادی داره پایتخت، از سرود گروه‌های سرود پایتخت، به نظرم گروه‌های سرود حتی اونایی که موسیقی فولکلور دارن، اون عزیزانی که محلی خیلی زیبا، من میناب رفتم گروه های سرود دیدم واقعا عالی، لارستان فارس بسیار سرودهای زیبا. ببینید به نظر من از یک رسانه ملی تو شبکه‌ای که نوجوان و جوان مخاطب عام داره سرود پخش بشه، آروم آروم این باور هم بیشتر میشه و از اون طرف هم اون کسانی که متولی سرود هستن و میشن و ادامه میخوان بدن دقت میکنن تو این که سرودهای خوب ساخته بشه. یعنی شرط جا افتادن سرود، سرود قویه، سرود اصولیه که هم عامه پسند باشه هم خواست بزنید. من متحد شدن مربیای سرود و سرودی های کشور رو خواهش میکنم بهش توجه بکنن. انشالله بتونیم به سمتی بریم که سرود تعالی پیدا بکنه و اگه باشه دو سه بیتی هم از صاحب همیشه ملاک من بوده که برای اینکه دوستان بیشتر قدر همدیگر رو بدونن، این دو سه بیتو بگم که یارب از عرفان مرا پیمانه سرشار ده، یارب از عرفان مرا پیمانه سرشار ده، چشم بینا جان آگاه و دلی بیدار ده، هر سر موی حواس من به راهی می رود، این پریشان سیر را در بزم وحدت بارده، نشعه پا در رکاب می ندارد اعتبار، مستی دنبال داری همچو چشم یارده. انشالله که تداوم استمرارش استمرار معنوی باشه. دوستان بیان همطور که جناب مهدوی فرمودن، دوستان رو بگو جناب استاد عارف آی فرلای فرمودن، باید یک نگاه معنوی و فراگیر بشه. اگر مادی بهش نگاه بکنیم و اینها فایده، اما گرچه مسئولین موظفن اون بُعد رو هم تقویت بکنن.
خیلی ممنون، وقتمون تموم شد. این بحث البته ادامه دار هست. از حضور همه شما عزیزان تشکر میکنم. این آغاز بحث‌های آرزو تازه شروع کردیم، ان شاء الله این بحث رو پیگیری کنیم. آخرین پلی بک رو پخش بکنید. من خداحافظی میکنم تا فردا شب که برنامه جذاب دیگه داریم با شعرا چاردر ببینیم. شب شما بخیر.